یکی از مؤثرترین سلاح‌ها در میدان‌های نبرد که توانایی ضربات سنگین و مهلک را دارند، موشک‌های کروز هستند که عمدتاً به دو دسته در یک نگاه کلی می توان گفت موشک کروز یا علی نخستین موشک کروز حملات زمینی است که توسط هوافضای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران در مسیر پیشرفت‌های صنعتی در دو دهه اخیر گام‌های بزرگی در زمینه دستیابی به فناوری هسته‌ای برداشته است. این پیشرفت‌ها بر رغم کارشکنی‌ها و دشمنی‌های غرب و سرکردگی آمریکا صورت گرفت. در سال 1382 جفت‌سازی گروه‌های ضد انقلاب در رسانه‌های غربی مبنی بر تلاش ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای موجب حساسیت
امیدوار هستم که شنوندگان عزیز برنامه نگاه روز را دنبال بکنن و ما را هم از نقطه نظرات و پیشنهادات خود و البته انتقادهایی که دارن آگاه بسازن. تشکر از شما خانم موسوی که این فرصت را در اختیار ما قرار دادین تا ما با شنوندگان عزیز صحبت بکنیم. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
هر جا هستین دوستان عزیز، انشالله که روز جمعه خوبی را شروع کرده باشین. برنامه شما و رادیو تقدیم حضورتان شد از رادیو دری و سپاسگزاریم از همراهیتان. همه شما را به خدای خوب مسپاریم تا هفته دیگر و برنامه دیگر. خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان عزیز شنونده در خدمت شما هستیم با برنامه کلام ناب که اختصاص به سخنان جناب آیت الله مصباح یزدی داره که درباره وضعیت عالمان به عمل ایشان صحبت میکنند.
و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم،
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم، که بسی با ببینم.
ما این وقت نشه که تعریف کردنمون از خدا و از سید و شهدا و از امام زمان و اینا حرفه‌ای باشه، بگیم برای اینکه مردم بپسندن، خوششون میاد، از ما پذیرایی کنن، مریدمون بشن، احیانا اگر کاندیدا شدیم بهمون رأی بدن، یا خدای نکرده ما واسطه بشیم برای اینکه کسان دیگری زمینه دین فروشی پیدا کنن. ما تعریف کنیم از کسی که ببرید به فلانی رأی بدید، برای اینکه اون وقتی سر کار اومد استفاده کنه، استفاده که معمولا از پست ها میشه. بنده بیرو جهنمشو برم، که اون آقا برنده بشه و بتونه املاک کجاشو بتونه فروش برسونه، زمینای کجا چقدر قیمتی بشه، چیزای از این قبیل. بنده چی هم چون با هم رفیقیم یا یک جایی به منم کمک میکنه، فردا برای خدمت به اسلام به ما هم کمک میکنه، توصیه کنم به این رأی بده که ایشون برنده میشن، استفاده مالیشون رو بکنن، هدف هایی که دارن در اجتماع بهش برسن. بنده برم جهنم به خاطر اینکه ایشون من روحانی با ریش سفیدم جهنمی بشم، برای اینکه اون آقا میخواد بره سوء استفاده کنه از پست من. چقدر زشتی، چقدر خسارتی. اقلا یه کاری میکنی جهنمش برو، سودش هم خودت ببری. من برم جهنم اون سودش رو ببری. همه اینا برمیگرده به اینکه ما در کارمون، در نیت کارمون بیشتر دقت کنیم. من که الان دارم یه حرفا رو میزنم فکر کنم برای چی دارم اینا رو میگم. میگم که چطور بشه دل خودم رو بکاوم بفهمم اصلا محرک من برای این گفتنا چیه. آمدن اینجا اصلا برای شما یه حرفا رو برای چی میزنم؟ این کارا همون محاسبه هست. زنو انفسکم قبل ان توزنو و حاسبوها قبل ان تحاسبو. همینجا ما باید حساب کارمون رو بکشیم. چی کاره این؟ برای چی داریم کار میکنیم؟ نوکر واقعا امام زمانیم یا نوکر ابلیسیم؟ اسم او رو گذاشتیم امام زمان. بالاخره یک علامت برای اینکه کار کارت به خاطر هوای نفس است یا برای خدا، یکی از علائمش اینه که آدم دنبال نفع دنیویش باشه.
ساعت 11. اینجا مشهد است، رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با سومین بخش خبری امروز. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی در گذشت تعدادی از شهروندان ایرانی در حادثه تأسف‌بار فرو ریختن یک ساختمان در شهر آبادان در ولایت خوزستان در جنوب غرب ایران را تسلیت گفتند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این پیام با تسلیت این حادثه و مصیبت دیدگان و مسئولان دستور دادند ضمن سرعت عمل برای کاستن از تلفات، مقصران حادثه مورد پیگرد و مجازات عبرت آموز قرار بگیرند و از تکرار این حوادث در کشور جلوگیری شود. متن پیام و دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی که عصر روز پنجشنبه در جلسه فوق‌العاده در حضور رئیس جمهوری ایران با موضوع بررسی گزارش‌های هیئت‌های اعزامی با آبادان و پیگیری آخرین اقدامات انجام شده قرائت شد به این شرح است. بسم الله الرحمن الرحیم. حادثه تأسف‌بار آبادان علاوه بر نیاز به سرعت عمل و استفاده از همه ظرفیت‌ها برای کاستن از تلفات که اکنون در درجه اول اهمیت است، وظیفه پیگرد مقصران حادثه و مجازات عبرت‌آموز آنان با همکاری قوه قضائیه و نیز تلاش گسترده برای جلوگیری از تکرار آن در همه نقاط کشور بر عهده همه ما مسئولان کشور است. لازم می دانم با تشکر از فعالیت چند روزه مسئولان دولت، پیگیری و جدیت کامل در این باره را مطالبه نمایم. با مصیبت دیدگان حادثه تسلیت عرض می کنم و برای آنان صبر و اجر مسئلت می نمایم. سید علی خامنه ای. روز دوشنبه بخشایی از ساختمان 10 طبقه اداری تجاری متروپول در خیابان امیری آبادان فرو ریخت. در این حادثه دست کم 19 نفر کشته و بیش از 30 نفر زخمی شدند. قزاقستان در حال آماده شدن برای امضای توافقنامه‌ای با سازمان ملل متحد در مورد افتتاح دفتر موقت این سازمان برای افغانستان در خاک قزاقستان است. انتظار می رود توافقنامه در مورد وضعیت حقوقی دفتر موقت سازمان ملل متحد برای افغانستان در خاک قزاقستان در آینده نزدیک به امضا برسد. امضای این توافقنامه امکان تقویت بیشتر همکاری و همچنین افزایش اثر بخشی تعامل مشترک دولت قزاقستان و سازمان ملل متحد در امور افغانستان را فراهم خواهد کرد. رئیس مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان ایجاد نارضایتی و ناامیدی در بین مردم را هدف عاملان حملات اخیر در افغانستان توصیف کرد. سید عیسی حسینی مزاری رئیس مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان پس از حملات تروریستی عصر چهارشنبه در شهرهای کابل و مزار شریف بیانیه‌ای صادر کرد و گفت عاملان این حمله اهدافی چون زیر سوال بردن مدیریت کلان کشور، تضعیف روحیه و ساختار زندگی مردم و در نهایت رو در رو قرار دادن ملت و حکومت را دنبال می‌کنند. حسینی مزاری در بیانیه خود هشدار داد اگر اوقلای کشور چه حاکمیتی و چه ملی هرچه زودتر استراتژی کارآمد همراه با تاکتیک‌های بروز را روی دست نگیرند و طور قطع کشور به دور باطل ناامنی‌ها و حتی جنگ‌های نامنظم کشیده خواهد شد. انتقاد گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد از ترور شیعیان در افغانستان. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد پس از 11 روز بازدید از افغانستان دیروز در نشست خبری در کابل درباره حوادث اخیر گفت این حملات سیستماتیک است و عناصر جنایت علیه بشریت را در خود دارد. گزارش از همکارم زهرا سلطانی.
ارزیابی ابتدایی گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر از وضعیت در افغانستان. ریچارد بنت از کارکردهای دولت طالبان در 9 ماه گذشته در مورد حقوق بشر راضی نیست. او میگوید افغانستان با چالش‌های قوی حقوق بشری روبروست و اداره حاکم در مسئولیت‌هایش در برابر شهروندان افغانستان چندان موفق نبوده. و او گفته است من از دولت طالبان می خواهم با چالش های حقوق بشری در برابر مردم اعتراف کنند. اما دولت طالبان به رعایت حقوق بشر و حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی خود را متحد می داند. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی دولت طالبان تأکید می کند برای حفاظت از شهروندان افغانستان و تأمین امنیت بهتر تلاش خواهند کرد و از گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد می خواهد در ارزیابی هایش واقعیت های عینی را انعکاس بدهد.
در گزارش های درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان باید وضعیت واقعی و واقعیت های عینی منعکس شود و همچنان ارزش های دینی و فرهنگی افغان ها مورد عرض قرار بگیرد.
جاوید جاوید آگاه بین الملل می گوید گزارش های آقای بنت نشان می دهد وضعیت در افغانستان واقعا نگران کننده است.
در 9 ماه گذشته اتفاقات در افغانستان متفق شده که مبین نقض حقوق بشر شمارده می شود. گزارش آقای بنت نشان می دهد که مردم افغانستان تا چه حد از حقوق بشرشان محروم هستند و این وضعیت واقعا نگران کننده است.
ریچارد بنت همچنان گفته است بهبودی اوضاع افغانستان بستگی به رفتار و عملکرد دولت طالبان خواهد داشت، یا اوضاع بشری بهتر می شود و یا هم محدودیت ها را دولت طالبان افزایش می دهد. نورالحق نسیمی آگاه بین الملل در این باره می گوید سازمان ملل جامعه جهانی در قبال افغانستان ناکام بوده و حالا این نگرانی ها هیچ فایده ای نخواهد داشت.
آنچه که تعهدات به امدلی ایجاب میکرد، آن چیزی که مسئولیت ماموریت جامعه جهانی در قبال افغانستان از سال 2001 از طریق شورای امنیت ملل متحد به تصویب رسیده بوده، اینها نه تنها به تعهدات خود احترام نگذاشتند بلکه متاسفانه برابر تغییر سیاست های خارجیشان نسبت به مسائل منطقوی و جهانی، به ویژه مسئله بازی‌های بزرگ در آسیای مرکزی و همین رقم ایجاد جبهه جدید در کشور اوکراین و مسائل تایوان، یک مقدار نه بلکه زیاد اینا در ارتباط به مردم ما شما، در ارتباط به سرنوشت کشور ما شما ناجوان مردانه برخورد کردند.
با این همه آقای بنید از احتمال بازگشایی دوباره مکاتب دخترانه بالاتر صنف ششم در آینده نزدیک امیدوار است، اما نبود اشتغال، فرصتها برای مشارکت جوانان و زنان در صحنه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، محدودیت‌ها برگشت و گذار، آزادی بیان، بازداشت غیرقانونی و خودسرانه ناپدید شدن خبرنگاران و قضات را از نگرانی های دیگر می داند. به گفته او در صورت ادامه این موارد در گزارش کامل او که قرار است سپتامبر امسال به شورای حقوق بشر سازمان ملل اراده هد درج خواهد شد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب گزارش همکارم زهرا سلطانی را از کابل شنیدید. اما در خصوص نشست امنیتی و سیاسی با میزبانی تاجیکستان در مورد اوضاع افغانستان، همکار ما زهرا سلطانی گفتگوی انجام داده با سلیمان حسینی، آگاه مسئله سیاسی، که دعوت میکنم بشنوید.
به دنبال نشست های پایهم کشورهای همسایه و منطقه در پیوند به وضعیت افغانستان، این بار تاجیکستان نشست بزرگ امنیتی را با حضور مشاوران امنیت ملی کشورهای همسایه و منطقه برای بررسی اوضاع امنیتی، سیاسی، اقتصادی و همچنان بشری افغانستان میزبانی خواهد کرد. در این باره بیشتر صحبت میکنیم با آقای سلیمان حسینی، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه. نظر شما درباره این چیست؟ چه عواملی باعث شده تا تاجیکستان میزبان این نشست باشد؟
نشستی که امروز در تاجیکستان برگزار گردیده است، در این نشست نمایندگان فدراسیون روسیه، چین، نماینده جمهوری اسلامی ایران، هند و کشورهای دیگر آسیای مرکزی در تاجیکستان برگزار خواهد شد. در این نشست موضوع اصلی در واقع اوضاع افغانستان، امنیت منطقه‌ای و کشورهای همسایه از محورهای اصلی این نشست خواهد بود. در این نشست چیزی که بسیار مهم است برای کشورها در واقع بحث امنیت منطقه‌ای است، خصوصا پیمان امنیت دست جمعی که اغلب این کشورها در واقع عضو پیمان امنیت دست جمعی است. در واقع فلسفه وجودی این نشست برمیگردد به بحث امنیت منطقه‌ای. نوع نگاه این است که جنگ اوکراین در واقع یک نوع سمت و سوی خاصی در نظم بین المللی بخشید. در یک طرف قضیه روسیه و در کنار روسیه چین و کشورهای دیگری که در واقع همسو با روسیه هستند در مقابل اروپا و ایالات متحده آمریکا، این سبب شد که در واقع کم کم سمت و سوی دیگر نظم بین المللی به خود بگیرند. در این نشست بحث اساسی موضوع افغانستان خواهد بود. چرا؟ چون که افغانستان هم به دلیل موقعیت جو استراتژیک و جو پولیتیک در واقع این منطقه یک منطقه حائل میان جنوب آسیا و آسیای مرکزی و از طرف هم افغانستان در منطقه قرار دارند که بیشترین مرز طولانی رو ما با جمهوری اسلامی ایران داریم، مرز کوچک هم با چین ما داریم و همچنین با چند کشور آسیای مرکزی ما مرزهای بسیار طولانی داریم، خصوصا تاجیکستان در واقع یک مرز طولانی با افغانستان دارن. در کل دغدغه تاجیکستان در واقع ناشی می شوند از ناامنی های افغانستان، که ناامنی ها از افغانستان و سمت و سوی کشورهای آسیای مرکزی خصوصا تاجیکستان کشانده نشود. شما ببینید وقتی نگاه بکنیم در فرآیندهای تاریخی این موضوع، آسیای مرکزی پس از استقلال در واقع وقتی اتحاد جماهیر شوروی فرو می باشد، تا هنوز هم آسیای مرکزی جزء خلوتگاه فدراسیون روسیه محسوب می شوند. در منازعات خب دیدیم که در آسیای مرکزی امسال در قزاقستان در واقع روسیه بسیار از رئیس جمهور و مقامات بلند این کشور حمایت میکنه. همه اینها نشان دهنده ای است که روسیه در واقع دغدغه اصلی که دارن این است که نباید این کشورها ناامن شود. اما یک نکته را باید فراموش نکنیم که آسیای مرکزی دائم در واقع مرز طولانی که با افغانستان دارند، در گذشته ها هم صدور مواد مخدر از افغانستان از این مسیر، مسیر عبور در واقع مواد مخدر بودند و همچنین در دوره های گذشته، چی دوره حکومت آقای کرزی و غنی و چی در دوره قبلی طالبان، دغدغه های اصلی کشورها، ترس کشورها ناامنی از خاک افغانستان بودند. امروز هم این نشستی که برگزار شده اند برداشت ما بر از است که محور اصلی گفتگاه ها و در صدر جدول این بحث، بحث امنیت کشورهای منطقه خواهد بود از ناحیه افغانستان.
آقای حسینی، به نظر شما در نشستی که امروز برگزار میشه بیشتر روی کدام موضوعات پرداخته خواهد شد و همچنین چه تأثیری در سیاست طالبان خواهد گذاشت که دولت طالبان پیوسته تاکید دارند که از خاک افغانستان هیچ تهدیدی متوجه کشورهای منطقه و جهان نیست، که اخیراً ما گزارش‌هایی داشتیم چند راکت از خاک افغانستان از ولایت تخار به سوی خاک تاجیکستان پرتاب شده که مسئولیتش هم را داعش بر عهده گرفته. حالا به نظر شما در این نشست بیشتر روی کدام موضوع تاکید میشه و چه تأثیری در سیاست طالبان خواهد گذاشت؟
بیشتر این نشست در واقع دغدغه های امنیتی خصوصا تاجیکستان که آسیب پذیرتر از ناحیه افغانستان هستش. یک بحثی که هم لازم هست است که در این نشست در واقع چقدر روی حکومت همشمول و حکومت فراگیر بحث خواهد شد.
با پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
خوبان شنونده، دوستانی که اهل ورزش هستید، در این لحظه توجه شما را جلب میکنم به برنامه مجله ورزشی.
مجله ورزشی.
برام یکتای بی همتاش شنونده های عزیز و ارجمند برنامه مجله سلامتی سلام و درود بر شما. انشالله که آدینه نیکی داشته باشین. شهادت امام جعفر صادق علیه السلام را خدمت شما عزیزان تسلیت عرض میکنم. دعوت میکنم با برنامه امروز همراه ما باشین. در این برنامه با آخرین رویدادها و اتفاقات ورزشی مهم افغانستان و جهان در هفته ای که گذشت خواهیم پرداخت. تیم ملی ویلچر بسکتبال افغانستان در دومین دیدار خود توانست با حساب 56-50 تیم ملی ویلچر بسکتبال امارات متحده عربی را شکست بدهد. رقابت‌های بسکتبال ویلچر میان 11 کشور در کشور تایلند راه اندازی شده است که از افغانستان 12 ورزشکار اشتراک دارند. تیم افغانستان بازی اول خود را به فیلیپین واگذار کرده بود. با اعلام فدراسیون فوتبال افغانستان قرعه کشی مرحله مقدماتی مسابقات قهرمانی زیر 17 سال و زیر 20 بحرین 2023 سه‌شنبه 3 جوزا به صورت آنلاین برگزار شد. تیم ملی نوجوانان افغانستان در رده سنی زیر 17 سال در گروه H با تیم‌های تاجیکستان، تیمور شرقی و منگولیا هم گروه شد. رقابت‌های گروه افغانستان از تاریخ 9 تا 17 میزان سال روان مطابق با اول اعلان 9 اکتبر در شهر دوشنبه تاجیکستان میزبانی خواهد شد. دیدار فینال مسابقات کرکت بین المللی یک روزه افغانستان سرسبز میان تیم‌های پامیر و هندوکش برگزار شد که در نهایت تیم هندوکش حریفش را شکست داد و قهرمان این مسابقات در استادیوم مملو از تماشاگر خوست شد. بهترین بازیکن مسابقه فینال ابراهیم زدران، بهترین توپگیر مسابقات شهیدالله کمال، بهترین بازیکن زیار رحمان اکبر و بهترین بازیکن مسابقات ابراهیم زدران بود. جایزه ویژه رقابت‌های قهرمانی زیر 16 سال آسیا به تیم ملی نوجوانان فوتبال افغانستان رسید. در مراسم اختتامیه رقابت‌های قهرمانی زیر 16 سال مرکز آسیا که در شهر دوشنبه برگزار شد، تیم ملی فوتبال نوجوانان افغانستان جایزه مخصوص رقابت‌های قهرمانی زیر 16 سال مرکز آسیا را به دست آورد. گفتنی است ملی پوشان افغانستان با کسب 2 تساوی برابر تیم‌های قرقیزستان و تاجیکستان و قبولی 2 شکست مقابل تیم‌های ازبکستان و ایران با کسب 2 امتیاز در رده 4 قرار گرفت. دوستان عزیز و ارجمند، در مورد برگزاری مسابقات والیبال بین 30 تیم ولایت شرقی که به میزبانی ولایت ننگرهار برگزار شده، همکارمان آقای آصف شینواری گزارشی دارند که با هم میشنویم.
مسابقات والیبال که بین 30 تیم والیبال ولایت شرقی در ولایت ننگرهار را اندازی گردیده بود به پایان رسید. برگزار کنندگان این مسابقات میگوید تیم‌های مختلف از ولایت شرقی در این مسابقات سهم گرفته بود. دکتر منیرالدین خالد مسئول فدراسیون والیبال ولایت ننگرهار میگوید این مسابقات در منطقه کوهستانی وزیر مربوط ولسوالی خوگیانی که در حال حاضر آب و هوای مناسب برای برگزاری همچون مسابقات را دارد. از سوی خانواده مولوی نیک محمد رهبر یکی از فرماندهان پیشین طالبان و فدراسیون والیبال به گونه مشترک برگزار گردیده بود. دکتر منیرالدین خالد افزود در این مسابقات که 5 روز ادامه داشت هر روز 4 بازی صورت می گرفت که در نتیجه تیم های مولوی نیک محمد رهبر و تیم منتخب ولسوالی خوگیانی به دور نهایی راه یافت و نتیجه این مسابقات به نفع تیم والیبال مولوی نیک محمد رهبر به پایان رسید
که در این تورنمنت 3 تیم اشتراک کرده بود. البته این تورنمنت به خاطر ولایت زون شرق لغمان انگرار کنل می باشه تیما در بینش اشتراک کرده بود. هدف از تورنمنت به یادآوری شهید ملا نیک محمد رهبر جور شده بود. امکانات مالی را فامیل محترم رهبر صاحب با همچنان دوستایش به عهده گرفته بود. این تورنمنت 5 روز دوام کرد. البته روز 4 مسابقه می کردیم. فاینال تیم ملا نیک محمد رهبر و تیم اتفاق خوگیانو را پیدا کرد. تیم رهبر توانست که 3 به مقابل 1 تیم خوگیانو را شکست بده و قهرمانی را ثبت کند.
آمر فدراسیون والیبال ولایت ننگرهار افزود برگزاری این مسابقات مصروفیت سالم برای جوانان نیز بود و روزانه صدها تن از جوانان علاقمند و بازی های والیبال با تماشای این بازی ها حضور می رسانیدن. وی همچنان گفت فدراسیون والیبال در نظر دارد تا همچو بازی ها را در مناطق دیگر ولایت ننگرهار را اندازی نماید. چند روز قبل بازی های مشابه بین تیم های والیبال ولایت ننگرهار، کنر، لغمان و کابل نیز در باغ تاریخی ممله در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار براه انداخته شده بود. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
رقابت‌های پهلوانی میان 120 ورزشکار از کابل و ولایت‌های ننگرهار در کاتگوری سنی نوجوانان و در 10 کاتگوری وزنی به مدت 1 روز در کلاب ورزشی آریانا راه اندازی شد. با گفته مسئولان برگزاری این رقابت‌ها، هدف از این رقابت‌ها رشد ورزش پهلوانی و همبستگی میان ورزشکاران مرکز و ولایت ننگرهار است. تیم ملی کرکت افغانستان به مسافه زیمبابوه می رود. تیم ملی که در حال حاضر مصروف تمرینات خود است، به تاریخ 4، 6 و 9 ماه جون در بازی های یک روزه بین المللی مقابل زیمبابوه وارد میدان خواهد شد و به تاریخ 11، 12 و 14 همین ماه در مسابقات 20 اوره مقابل تیم یاد شده به میدان خواهد رفت. قابل ذکر است که بازی های یک روزه این سلسله مسابقات بخشی از بازی‌های راهیابی به جام جهانی سال 2023 می باشد و مسابقات 20 اوره به خاطر آمادگی کامل جام آینده 20 اوره است و در درجه بندی بازی‌های نام برده شامل می باشد. رقابت‌های لیگ فوتسال برای اولین بار در ولایت سرپل راه اندازی گردید. 8 تیم استقلال، ستارگان، خراسان، شهباز، پیشکسوتان شهباز، وحدت، بلخاب و جوانان آسیاباد در این رویداد حضور دارند و قرار است برای 10 روز با هم پیکار نمایند. به گفته مسئولین برگزار کننده، این لیگ همروزه با برگزاری 3 بازی پیگیری می شود که قهرمان آن با نمایندگی از سرپل در رقابت‌های زون شمال حضور خواهد یافت. پهلوان محمد ابراهیم خدری مشهور به حاجی قهرمان، اسطوره پهلوانی و کشتی افغانستان، بر اثر مرضی در سن 84 سالگی درگذشت. تا قبل از مدال روح الله نیکپا از رویداد المپیکی 2008 از او به عنوان موفق ترین ورزشکار تاریخ ورزش افغانستان یاد می شود. پهلوان ابراهیم نزدیک به 2 دهه عضویت تیم ملی کشتی افغانستان را داشت و 4 بار در بازی های المپیک جهان شرکت نمود و از این حیث همچنان رکورددار است. مجله ورزشی فقدان این پیشکسوت ورزش را به جامعه ورزشی افغانستان تسلیت می گوید. و اما چند خبر غیر فوتبالی از سایر نقاط جهان. ورزشکار معلول کویتی از حضور در برابر نماینده رژیم صهیونیستی خودداری کرد. در جریان 2 دوره مسابقات جام جهانی شمشیربازی با ویلچر در تایلند، خلود المتیری از کشور کویت در برابر نماینده رژیم صهیونیستی حاضر نشد. گفتنی است بیش از 100 شمشیرباز در این رقابت ها اشتراک دارند. رقابت‌های کشتی کلاسیک و آزاد آلیش قهرمانی آسیا 31 ثور تا 2 جوزا در اوش قرقیزستان برگزار شد که بانوان آلیشکار ایران در مسابقات آلیش کلاسیک با کسب 1 مدال طلا 4 نقره و 1 برنز و در مسابقات آلیش آزاد با 3 مدال طلا 2 نقره و 1 مدال برنز به عنوان قهرمانی دست یافتند. بیست و دومین دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2022 برگزار شد که تیم پیکان تهران در 1 فینال نزدیک با پیروزی مقابل حریف ژاپنی خود برای 8 بار در تاریخ رقابت‌ها قهرمان شد. اسکواش قهرمانی جهان 2022، قهرمانی فرج و شربینی مصری. 43 دوره رقابت‌های 550 هزار دلاری اسکواش قهرمانی مردان و زنان جهان 2022 در قاهره مصر به پایان رسید. در فینال فرج مصری برای 3 بار پس از سال‌های 2019 و 2021 قهرمان شد و در بخش زنان هم شربینی مصری برای 6 سال قهرمانی را از آن خود کرد. و اما چند خبر از جهان فوتبال. پایان فصل لیگ برتر انگلیس با قهرمانی منسیتی. در هفته 38 و پایانی فوتبال لیگ برتر انگلیس، منچستر سیتی با پیروزی 3-2 مقابل آستون ویلا به قهرمانی این رقابت ها رسید. در جدول پایان فصل لیگ برتر انگلیس، تیم های منچستر سیتی با 93 و لیورپول با 92 امتیاز در رده های اول و دوم قرار گرفتند و چلسی با 74 امتیاز سوم و تاتنهام با 71 امتیاز چهارم شدند و هر 4 تیم مجوز حضور در دور گروهی لیگ قهرمانان اروپا را در فصل آینده به دست آوردند. تیم‌های آرسنال با 69 و منچستر یونایتد با 58 امتیاز در رده‌های پنجم و ششم جای گرفتند و به دور گروهی لیگ اروپا راه یافتند. تیم فوتبال پورتو قهرمان 82 دوره فوتبال جام حذفی پرتغال شد. در دیدار فینال تیم پورتو موفق شد 3-1 تیم توندلا را شکست بدهد. در تیم پورتو مهدی طارمی مهاجم ملی پوش ایرانی الاصل تا دقیقه 84 در ترکیب پورتو بازی کرد و در دقایق 22 و 74 زننده گل‌های اول و سوم تیمش بود. هفته 38 سری ای ایتالیا با قهرمانی آس میلان و نایب قهرمانی دیگر تیم این شهر یعنی تیم اینتر پایان یافت. در لیگ فوتبال ایتالیا تیم میلان با 86 امتیاز برای 19مین بار به مقام قهرمانی رسید و تیم اینتر قهرمان فصل قبل با 84 امتیاز دوم شد. لیگ یک فرانسه، دهمین قهرمانی پاریس سن ژرمن با پیروزی 5-0 مقابل متس. تیم پاریس سن ژرمن با 86 امتیاز قهرمان فصل شد و تیم‌های المپیک مارسی با 71 و موناکو با 69 امتیاز دوم و سوم شدند. پاریس سن ژرمن و مارسی به دور گروهی لیگ قهرمانان اروپا و تیم موناکو به دور سوم انتخابی لیگ قهرمانان اروپا در فصل آینده صعود کردند. لایپزیگ قهرمان جام حذفی آلمان شد. در دیدار نهایی تیم‌های اربی لایپزیگ و فرایبورگ در پایان وقت قانونی و اضافه به تساوی 1-1 رسیدند که در ضربات پنالتی تیم لایپزیگ 4-2 به برتری رسید. گفتنی است تیم لایپزیگ برای اولین بار قهرمان جام حذفی آلمان شد. خب دوستان، در این لحظه دعوت میکنم همراه باشین با بخش ورزش و سلامتی.
بیشتر جامعه شناسان عقیده دارند که در شرایط زندگی ماشینی ورزش را میتوان به عنوان وسیله مطلوب برای تأمین تجدید قوای جسمی و روحی و نشاط و شادابی افراد در نظر گرفت. در پایان دوره نوجوانی باید افراد را به تفریحات سالم و ورزش تشویق کرد. خانواده هایی که ورزش را در اوقات فراغت فرزندانشان قرار می دهند باعث می شوند تا شخصیت آنها در مسیر کمال هدایت شود. با سوق دادن فرزندانمان به سوی ورزش، آینده بسیار بهتری برایشان ترسیم کرده ایم.
یک جهان سپاس از شما عزیزان که امروز هم همراه بودین با مجله ورزشی. تا جمعه دیگر و سلامی دیگر، بدرود.
خوبان شنونده، با برنامه قرار بندگی در این لحظه ما را همراهی بفرمایید.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بس قیمز احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مجده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
ای در دل من میل و تمنا همه تو،
وان در سر من مایه سودا همه تو. هر چند بر روزگار در می نگرم، امروز همه تویی و فردا همه تو. درود و سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاک و بزرگوارش. عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان عزیز و دوستان خوب برنامه قرار بندگی. در آغاز برنامه سالروز شهادت ششمین امام معصوم امام جعفر صادق علیه السلام را از طرف خودم و همه همکارانم به شما تسلیت عرض می کنم.
اگر دوران مهدی را درک می کردم، تمام عمرم را به خدمت او می گذراندم. این را قرآن ناطق فرموده، همان آقای بزرگواری که مهدی از نسل اوست. کلام کلام صادق آل عباست.
امام جعفر صادق علیه السلام این دعا را بسیار می خواندند. ای آن که اندک را قدردانی می کنی و از بسیار در می گذری و او آمرزنده و مهربان است، گناهانی را که خوشیهایش از میان رفته و مکافاتش همچنان مانده برایم بیامرز. ای نور، ای بسیار مقدس، ای آغاز آغازها و ای پایان پایانها، ای بخشاینده، ای مهربان، برایم بیامرز گناهانی را که نعمتها را دگرگون می سازد و گناهانی را که دعا را باز می گرداند و گناهانی را که از باران آسمان پیشگیری می کند. آمین یا رب العالمین. دوستان، هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:50 خواهد بود. عزیزان همراه، همانطور که گفتیم و میدانید، امروز سالروز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام است. آن حضرت فرمودند ای پیروان ما، آبرو و زینت ما باشید و باعث ننگ و بی‌آبرویی ما نباشید. با مردم خوب صحبت کنید، زبانتان را حفظ کنید و از حرف‌های اضافی و زشت بپرهیزید. ابی اسامه ابن زید میگوید امام صادق علیه السلام فرمود سلام مرا به هر کس که پیرو ماست و به گفته های ما گوش می کند ابلاغ کن و از طرف من بگو من شما را به تقوای الهی و پرهیزگاری در دینتان و تلاش و کوشش در راه خدا و راستگویی و امانت و سجده های طولانی و نیکو همسایه‌داری سفارش می کنم، زیرا هرگاه کسی از شما در دینش ورع داشته باشد و راست بگوید و امانت را به صاحبش برگرداند و اخلاقش را با مردم نیکو گرداند، مردم میگویند این جعفری مذهب است و این مرا شادمان میسازد و از بابت آن شادمان میشوم و میگویند این است روش ادب و تربیت امام صادق علیه السلام. ولی اگر برخلاف این باشد، گرفتاری آن به من میرسد و گفته میشود که این هم اثر تربیتی امام صادق علیه السلام. قرار بندگی را میشنوین از مشهد مقدس رادیو دری. در خدمت کارشناس برنامه حجت الاسلام وحیدی هستیم.
شخصی بود اهل جبل، جبل یه منطقه بوده، افرادی اونجا زندگی میکردن، گاهی میومدن، شیعیانی داشت خدمت امام صادق. یکی از اهالی جبل که نوشتن آدم ثروتمندی هم بوده، وضع مالیش خوب بوده، ایشون هر سال می آمد مکه زیارت خانه خدا. اگر امام صادق مکه بود همونجا خدمت آقا می رسید، اگر نه مدینه خدمت آقا می رسید. یه چند روزی هم مثلا خدمت آقا مهمان بود و به هر حال در خانه امام پذیرایی می شد. یکی از این سالهایی که می خواست بره مکه 10,000 درهم پول داد به امام صادق. آقا من یه خواهشی از شما دارم، اگه میشه یه خونه برا من، یه اتاق، یه خونه تو مدینه تهیه کنید، من هر سال که میام حج دوچار مشکل نشم، راحت باشم، یه جایی از خودم داشته باشم، مثل این عزیزانی که تو مشهد خانه دارن میخوان هر سال بیان راحت باشن. منتها خودش نمیدانست که اون سال سال آخر عمرشه. به هر حال فرق امام با دیگران در همینه، یکی از ویژگی‌های امام علم غیب امامه. امام صادق فرمود اعمال شما به ما عرضه میشه، ما از اعمال شما خبر داریم. امام میدونست این سال آخرشه دیگه، سال دیگه حجبیا نیست و حالا که میخواد خونه بخره این خونه دیگه قابل استفاده برای این نیست. آقا در اختیار شما، هر طور که شما صلاح میدانید. ایشون رفت مکه و برگشت خدمت امام رسید. آقا جان خانه خریدید؟ فرمود بله، یه خانه خریدم که یک ضلعش، چون هر خونه 4 تا دیوار داره دیگه محصوره، یک ضلعش رسول الله هست، یک ضلع آن امیر المؤمنین علیه السلام است، یک ضلع آن امام مجتبی و یک ضلع آن امام حسین. آقا جان این چه خونه ایه؟ فرمود پولتو در راه فقرا انفاق کردم، به مستمندان. ببینید اینو میگن نیاز سنجی. امام بیدن این 10,000 درهم الان خونه برای این بخره، این که نمیتونه سال دیگه بیا. البته اگه قبول نمیکرد امام پولشو بهش بر میگردون، چون از نظر شرعی هم این حکم مسئله هست، اگر کسی همچین کاری رو انجام داد، بیعی انفاقی طرف موافقت کرد واقع میشه، اگر نه میتونه پولشو پس بگیره. ولی تا امام گفت من این کارو انجام دادم لبخندی زد، اظهار خوشحالی کرد. آقا هم یه کاغذی نوشتن فرمودن بیا این سند این خانه، خانه‌ای که پیامبر و وجود مقدس امیر المؤمنین و امام حسن و امام حسین در واقع اضلاع آن باشند، سور و دیوار آن باشند و به عنوان اونها سند خورده باشد. اینقدر خوشحال شد کاغذ رو از امام گرفت، سفارشم کرد که وقتی من از دنیا میرم اینو با من دفن کنی.
حال در این گاه اجابت و نور گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 1 تا 6 از سوره مبارکه جمعه با صدای قاری ارجمند استاد محمد صدیق منشاوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، والذي بعث في الأمين
گلبانگ محمدی از آن ظهر به وقت کابل از رادیو دری.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن